بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در کتاب تفسیر بود و در مبنای مرحوم شیخ هم بحث می‌کردیم. در فرمایشات مرحوم شیخ صحبت ما به اقسام تخییر رسید. ایشون فرمودن ما دو جور تخییر داریم، یک تخییر ابتدایی و یک تخییر استمراری، که تعریف این دوتا و فرق این دوتا رو عرض کردن. بعد از این مرحله مرحوم شیخ فرمودن از نظر ما تخییر ابتدایی باطله، تخییر استمراری اتفاقا صحیحه. حالا برای استنباط و استدلال مسئله رفتیم سراغ ادله. ابتدا ادله آیونی که طرفدار تخییر ابتدایی بودن رو خدمتتون تقدیم کرده، خاطرتون است؟
بله استاد، سه تا دلیل.
آیونی که معتقدن در دوران بین محصولن بس تخییر ابتدایی داشته باشیم، ما سه تا دلیل داشتن. معنای تخییر ابتدایی که خاطرتون هست یعنی چی؟ من میگم در دوران بین محصولن، مثلا جنازه میت منافق، هر چیزی که در دفعه اول انتخاب کردیم همون رو در تمام دفعات و مراتب بدی تا آخر عمرت باش ادامه بدی. مثلا اگر در همین وجوب دفن حرمت و دفن میت منافق شما دفعه اول گزینه وجوب دفن انتخاب کردیم، موظف تا آخر عمر به هر جنازه میت منافق میرسید همین قائل به وجوب دفن باشی و همون رو اعمال که تخییر ابتدایی. نقطه مقابل تخییر استمراریه که میگن در هر دفعه و در هر مرحله اون قدرت تخییر برای شما جدید و نو میشه، استمرار داره. در هر دفعه میتونه هر گزینه که دوست داشتی شما انتخاب بکنه. مرحوم شیخ معتقد به تخییر استمراریه، تخییر ابتدایی رو رد میکنه. ادله ای که آقایون برای اثبات تخییر ابتدایی آوردن اونها رو مورد نقد قرار ما نقد دلیل اول و دلیل دوم رو هم گفتیم و یادداشت فرمودید و هم توضیح دادیم. رسیدیم به نقد دلیل سوم. مثلا که در دلیل سوم مطلب و متن تقریرات رو گفتم دوستان نوشتن و به توضیحش دیگه نرسیدیم. اجازه بودید این رو من اول توضیح بدم خدمتتون، بعد انشاءالله به ادامه بحث می‌کنیم. در دلیل سوم تأخیر ابتدایی تو از آل چی استدلال کردن؟ اینا حرفشون این بود که باید تأخیر ابتدایی باشه، استمراری باشه، چون اگر استمراری باشه در طول مدت زمان شما مبتلای به مخالفت قطعیه تدریج میشه. مثلا در این دوران بین وجود و حرمت بالاخره این میت منافق یکی از این دو تا حکم میشه دیگه. بله میت منافق یا حکمش وجوب دفنه یا حرمت دفن. وجوب و حرمت در یک لحظه که با هم جمع نمیشن. میت منافق یا حکمش واقعا وجوب دفنه یا واقعا حرمت دفنه، یکی از این دو تا. خب شما اگر تأخیر استمرار رو اعمال کردید نتیجهش این میشه مثلا یه هفته و یک بار با یه جنازه وجوب دفن رو مرتکب میشین، در هفته بعد و مصداق بعد و جنازه بعدی حرمت دفن رو انجام بدید. بلاخره شما قطعا با واقع مخالفت کرد، یا اون موقعی که وجود دفن رو انتخاب کردی با واقع مخالفت کردی، یا این موقعی که حرمت دفن انتخاب کردی ترکش کردی با واقع مخالفت کردی. وقتی چرخشی عمل میکنی این هم رو قطعا اون مخالف با واقع رو مرتکب شدی. این استدلال سوم آقایون برای رد تخییر استمراری و اثبات تخییر ابتدایی. من روشون میگه از این حرفا نترسید و نلرزید، باید عالمانه فکر بکنید، باید مسئله رو منطقی تحلیل بکنید. با تحلیل منطقی متوجه میشید که این هواهای و این حرفای مشکلی بیش نیست. و چرا؟ چجور؟ یکی میگرم مخالفت عملی تدریجی از سوی مکلف به دو صورت قابل تصوره. در صورت اول دقیق مکلف میاد در دوران محضورین به هیچ یک از دو حکم ملتزم نمیشدن، یعنی نه معتقد به وجوب دفن نه معتقد به حرمت دفن، به هیچ کدوم ملتزم نمیشدن و خود به خود قائل به اباحه میشه و بعد از اون یه بار تصمیم میگیره که انجام بده، یه بار تصمیم میگیره که ترک بکنه. بله، این اون مخالفت قطعیه است که سزاوار نیست، ما بهش معتقد نیستیم، ما اونو رد. پس اگر طرفین محظورین رو به هیچ کدوم التزام پیدا نکنه و در واقع قول به اباحه رو بپذیره و هر دو رو رد بکنه، یعنی هم وجوب رو رد بکنه هم حرمت رو رد بکنه، بعد یه بارم این گزینه رو بگیره یه بارم اون گزینه رو بگیره، این همون مخالفت های عملیه یا قطعیه یا تدریجی است که سزاوار نیست، باطل و فاسد و مردود ما قبول. لیکن گاهی میشه که در دوران محضورین گاهی آدم یه سبکی برخورد بکنه که مبتلای به این فساد و مبتلای به این اشکال نشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی در دوران بین محضورین یک گزینه رو ملتزم میشه و اون رو انجام میده و بعد از مدتی میره سراغ طرف دوم، طرف دوم رو هم ملتزم میشه و باز اون رو عمل میکنه. یعنی در اینجا نسبت به دو طرف تک تک اول التزام پیدا کرد و عمل کرد، بعد رفت طرف سراغ طرف دوم، اون رو ملتزم شد و اون رو عمل کرد. در این چنین مواردی که به هر دو طرف ابتلا پیدا میکنه و به ظاهر مخالفت اتفاق افتاده، بله مخالفت هست، ولی این اون مخالفتی نیست که حرام باشه، فاسد باشه، باطل باشه و ما هیچ دلیلی برای فاسد و باطل بودن این چنین مخالفت هایی در شرع مقدس نداریم. نه تنها دلیل بر بطلان این مخالفت ها نداریم، بلکه نمونه های داریم که این چنین مخالفت ها رو تأیید کرده، جایز شمرده. را بفرمایید این مخالفت های قسم دوم که انسان اول یک طرف رو منتظم میشه و عمل میکنه، بعد جداگان میره سراغ دو طرف دوم، اونو منتظم میشه و بعد از انتظام اونو عمل میکنه، این التزام چرخشی و دورانی، این التزام ترتیبی و با این کیفیتی که عرض کردیم بله سند از مخالفت در میآورد، ولی این مخالفت مخالفتی نیست که ما دلیل بر حرمت و فساد و بطلانش داشته باشیم. حالا مثل چی نمونهش خدمتتون عرض کنم؟ نمونه خدمتتون گفتیم یادداشت کرد. نمونه اول تبدل رأی در فتوای مجتهد، اونم طبق مذهب ما مخطئیها. ببینید که به ما شیعه مذهب تخطئه رو نسبت میدن، قائل به مخطئی هستیم. یعنی ما میگیم که در این احکامی که مجتهد بهش دست پیدا میکنه امکان خطای با واقع درش هست. حالا اگر به خطا برخورد نکرد مطابق با واقع در آمد، ما دوتا هستیم. ولی اگر عمل کردیم و بعدها در قیامت مشخص شد که به خطا خورده، اشکال نداره، بازم ما مجبوریم ولی به اجر نواحد و قطعا معذورم هست. از این جهت به ما میگن مذهب مخطئه، که یعنی امکان خطا رو در فتوای مجتهدمون قائلیم. طبق این مذهب تخطئه و مذهب شیعه گاه اوقات برای یک مجتهد تبدل در رأی پیش میاد. خدا رحمت میکنه مرحوم آقای فاضل رو رضوان الله تعالی علیه. من به خودم یادم که در اواخر عمر شریفشون ایشون زارن تو مسئله صلات و مسافر بود، توی بخشش براش تبدل رأی پیش میاد. آخرای عمرش فتوش عوض شد. این اتفاق شاذ و خاص و نادری نیست، برای سایر فقها هم بود. مرحوم آخون بعضی از مسائل آخرای عمرش اگر بخوام دقیق‌تر اشاره بکنم در بحث قول لغوی ایشون اون موقع که این بحث ها رو سر حال بودن و مطرح میکردن حجت نمیدونستن. آخرای عمرش از نظر بر میگرده دیگه ای کاش که اون موقع که ما بحث رو مطرح میکردیم حجت قول لغوی رو ما تصدیق میکردیم. یه موارد دیگه که برای فقها دیگه هم بوده و تبدل رأی امر طبیعیست در بین فقهای شیعه و مذهب تخته. با توجه به این مقدمه که عرض کردم مثلا یه مجتهدی بعد از فحص و تحقیق در ادله معتقد به وجوب نماز جمعه میشه، خودش مقلدینش میگه باید در اصل غیبت نماز جمعه، بعد از مدتی میره تحقیق و فحص میکنه به نتیجه میرسه که نه نمازو اصلا حرامه، دستور به ترکش میده. خب آیا این چنین وضعیتی که ما قبلا نمازو رو معتقد به وجودش بودیم و میخوندیم و الان قبلا ما حرمتش میده در میکنیم اینجا قطعا مخالفت با واقع شده؟ چرا؟ چون بالاخره نماز جمعه در واقع یا واجبه یا حرام، یکی از اگه واجب بود اون موقعی که معتقد به حرمتش شده اشتباه کرده، اگر حرام اون موقعی که معتقد به وجودش بوده اشتباه کرده، پس ما توی این مسئله قطعا مخالفت کردیم. بله
متوجه شدیم، ولی
طبقه این فرض ما قطعا مخالفت کردیم. حالا این مخالفت اشکالی داره؟ مخالفت ایرادی داره؟
نه خیلی.
نه تنها ایرادی نداره، مخالفت که تکلیف ماست. یعنی اون موقع مستنداتمون اون بوده، اعتقاد به وجوبش پیدا کردیم، عمل کردیم. حالا مستندات این شده تغییر کرده، معتقد مخالفت است. قطعا مخالفت اتفاق افتاده، ولی مخالفت است که اشکال نداره. ایه نه. نمونه دوم تغییر مرجع تقلید. برای بعضی از افراد هم اتفاق افتاده، به کرات و مرات هم اتفاق افتاده، کم هم نبوده که این آقا تا قبل از این از زید تقلید میکرده، حالا میخواد از امر تقلید بکنه. چرا تغییر مرجع تقلید داده؟ حالا مثلا یه مرجع تقلیدش مثلا فرد فرمت فوت میکنه، این سوی مرجع جدید، یا مثلا فرض بفرمایید مرزش خودی هم بخرده گرفتار جنون میشه، بدون موسو مرزل لا پناه میبریم بخدم. یه چیزه ایست که اگر خدا که این اتفاق بوده دیگه فقیه رو از قدرت مرجعیت ساقط میکنه، حتی بعضی اغما و بیهوشی رو مانع از مرجعیت میدونستن. اغما و بیهوشی رو بعضی یکی از فقها ها رسمش بمونه، یه عمل چشمی داشت دکتر میخواست اون رو حالا هاکذا بلغه الیه، یه مقدار اختلاف توی این چند چون مسئله هست، مدیری با اون اختلاف خودش کار نداره. اونچنان که به ما رسیده مسئله اینطوری بوده، این فقیه بزرگوار برای عمل جراحی چشم پزشکان میخواست اون رو بیهوشش بکنن، گفتن نه مثلا اگه چشم رو بیهوش نه اگه بیهوش نه مثلا نمیتونیم چشم رو عمل بکنیم، خبتی من آیت رو کرسی میکنم شما کارتون رو بکنم. خیلی واقعا عجیبه و عجیبه که اون پزشکی نقل کنن در طول مدت عمل جراحی نوار نه آخی نه اخ هیچ. این اعتقادش این بودی که من در طول این مدت بیهوشی مقلدینم باز به فتاوای من عمل بکنم و اغما و بیهوشی مانع از تقلیدشون خواهد شد، به خاطر عدم مانعیت در این تقلید شما دیگه منو بیهوش نکنید. این حالا فتاوای خاصی البته که عده قلیل از فقها اغما و بیهوشی رو مانع از تقلید کنن، یعنی بدور باشه معذرت اگر جنون اتفاق افتاد قطعا مانع از صحت تقلیده. علیات عوامل مختلفی وجود داره که گاهات زید بیاد مرجع تقلیدش رو عوض میکنه، حالا اصلا ما خوشبینانه بگیم گاهات از این آقا تقلید میکنه، حالا براش میکنه اون آقا اعلمه، چون تقلید از اعلم واجبه، عدول میکنه به عالم. تا موقعی که از اون آقا تبلیغ میکرد، اون میگفت نماز ما واجبه، برفت نماز ما نمید. حالا که سراغ این آقا میگه آقا نماز اصلا حرامه، نباید با تر. خب الان ایش هست قطعا مخالفت عملیه تدریجی قطعیه کرد. حالا این مخالفت تدریجیتش اشکال داره؟ حرکت ها تکلیفش هم هست. اینه که مرحوم شیخ میفرماید هر جا که مخالفت قطعی تدریجی شد براش دلیل نداریم که حتما فاسده و باطله. گاه و اوقات بعضی از جا مثل این موارد که برشمردیم وقت به خدمت شما ثابت شده که مخالفت قطعی تدریجیش هیچ اشکالی نداره. اجازه بدید که بدون به ادامه بحث با پردازیم آمدی به داشت بکنید تا انشاءالله بعد به توضیحاتش هم برسیم. انشاءالله بفاقا دست بقیدم آماده یا داشت بکنید جانم
از افتاری این فرماش رو قبول دارید؟ فرماش هم بشه خوب
حالا ما انشاءالله انقلی انشاءالله به معمول خوب رو برسیم انشاءالله عراض خود رو
خدمتون
کرد بریم. اجازه بدید اعلان در مقام نقل هستیم مطالب رو تحویل بدیم. یه چیزی نمونده که انشالله کم کم به مختار خودمون هم برسیم انشالله. خب دست به قلم آماده، سرخط یاد داشت بدن یا سرخط. خلاصه این که مرحوم شیخ در نهایت معتقد بر این می شوند که تخییر استمراری صحیح است. البته با این بیان اگر مکلف در ابتدای ملاقات با محظورین گزینه ایران انتخاب بکنه، قصد اعراض از آن را نداشته باشد میتواند در آینده و در مراتب بعدی تکرار می تواند در آینده و در مراتب بعدی آن محصورین خلاف گزینه قبلی را اتخاذ کنند. که این همون تغییر استمراری است. مستند و دلیل ایشان در این مدعا عقل است. نه استصحاب آب. داخل پرانتز که البته رد آن را توضیح دادیم. پرانتز بسته. پس مشخص شد تو اینجا چی عرض کردیم. مرحوم شیخ اومد چیکار کرد؟ سه تا دلیل آقایونی که اعتقاد به تخییر ابتدایی داشتن رو دونه به دونه نقد کرد. دلیل اول، دلیل دوم و دلیل سوم که امروز آورده نقد کرد. همون جریان احتیاط رو نقد کرد. گفت اصلا جای احتیاط نیست، چون برای احتیاط ما شک نیاز داریم که در حکم عقلی شک راه نداره. خاطرتون هست؟ دلیل اولش در دوران بین محصوله این که میخواد عقلا تخییر جاری بکنی در حکم عقلی اصلا شک راه نداره. شما اگه احتیاط میکنی احتیاج به بستر شک داری، چون اصول عملی در بستر شک جاری میشن. از شما برای ازدار احتیاط شک میخوای، حالی که در این حکم عقل اصلا شک راه ندادن. بعد اون دلیل رو میشونم رد کردن که اونم خدمتون توضیح داده، مسئله استثناء بود. بله؟ همینطور دلیل سومشونم امروز رد کردیم که چون ما جور و بزرگ و جرأت فرمودن از مخالفت قطعی تدریجی هر جا نترسید. بعضی از جا پیش میاد، اشکالی هم نداره و هیچ من و ردی هم از طرف شما من شوارد نشده.
این قصد اعراض رو از کجا بردن مرحوم شیخ؟ قصد اعراض نداشته باشه؟
منظورشون اینه که شما وقتی که در دوران بین محضورین ورود پیدا میکنید و برخورد میکنید، مثلا اول وجوب دفع رو انتخاب میکنید، قصد ندارید که خب حالا ازش برگردید. حالا این به خاطر سوال خوب و به جایی فرمود قطعی عملی قسم اول پیش نیاد. یعنی شما دفعه اول که بود گزینه وجود انتخاب میکنید دارید بهش ملتزم میشید، و چون دارید بهش ملتزم میشید میتونید بهش عمل بکنید و باشید که اون مخالفت دسته اول اتفاق نیفته، که نه ملتزم به این بشید نه ملتزم به او بشید و هر دو رو رها بکنید.
منافعت نداره استاد. ما در این جایی که الان هستیم این حکم را بر خودمون لازم میدونیم، با این حال تو پس زمینه ذهنمون هستش که توی دفعه بعدی میخوایم حکم دیگه رو بر خودمون لازم بدونیم. اختیار معناش کمی نبیدیم. التزام با قصد اعراض هیچ منافاتی نداره. یعنی طرف هم میتونه ملتزم باشه، هم قصد اعراض داشته باشه، در حقیقت بعد بخواد اعراض کنه از اون التزامی که بهش قائل.
خب پس با اون مخالفت قطعی دسته اول چیکار میکنه وقتی از اونجا سر در بیاره؟
نه استاد، حتی اگر عرض کنم خدمتتون قصد اعراض هم داشته باشه یا نداشته باشه باز هم همینه، فرقی نمیکنه.
نه ببینید، وقتی که قصد اعراض داری در واقع بین خیلی ملتزم نشودی، کاشف از اینه.
خیلی منتظر نشدیم چه ارز کنم استاد؟ یکم باید فکر کنیم و پهم میکنم
انشاءالله با تعامل براتون حل میشه. ولی اینش مشخصه. ببینید در مثال هایی هم که خدمتون عرض کردیم مقصود مشخص شد. کسی که تا الان از این مجتهد عمل میکرده قصد اعراض از اونو نداشته.
تو فرق میکنه این مثال هایی که الان زدن ارسانم که توی این مثال ها چه توی تبدل رای فتوای مجتهد چه تغییر مرجع تقلید حجت های اونها عوض شده. یعنی اگر یک مرجع تقلیدی بدون اینکه حجت عوض بشه
این شد حرف حساب. این قسمتون حرف دقیق شد. یعنی دیگه الان شما خودتون رو کشوندید آوردید بالاتر و نقد بر این مطالب. اگه بخوام این مطالب رو بگیم باید اونطوری هم ازش دفاع بکنیم، ولی وقتی که وارد این بحث شدید دیگه نقد بر این مطلب در واقع میشه. اینو من دیگه قبول دارم و درسته که آیا اصلا عطف و قیاس اون مباحث به این مباحث جا داره یا نداره،
حالا دیگه شما باشه برای جای خودش. ولی خب بالاخره سبک استدلال مرحوم شیخ در اینجا به این صورتی، ایشون میاد دلیل سوم رو به این صورت نقد میکنه و ثابت میکنه که مخالفت قطعی تدریجی از این قبیلش اشکال نداره و در دوران بین محضورین ما اگر قصد اعراض رو نداشته باشیم از همین قبیله، پس این دلیل هم مردود، بنابراین تأخیر ابتدایی مردود، فلزا قهرن تأخیر استمرار صحیح خواهد. دلیل صحت تأخیر استمراری هم عقله، یعنی ما به حکم عقل میگیم مخیریم که در هر مرتبه اعمال تأخیر بکنیم. اون دلیل چیزمون استصحاب نیست، چون تو استصحاب گرتون باشه تعارض پیش میمد. استصحاب حکم منتخب و مختار از سری قبل و استصحاب اصل تأخیر در نفس مسئله معارض بود. بعد در این تعارض هم اون استصحاب اصل تأخیر اصل سببیه که مقدم میشه بر این اصل مسببی. یعنی استصحاب اصل تأخیر در استصحاب تأخیر حکم فرض قبلی مقدمه، چون این به اون برمیگرده و در و با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. خب اینجا پایان دیدگاه مرحوم شیخ بود. کلمه‌گذار به پایان رسید. سر خط یه امام رویداداش می‌فرمایید که مشخص بشه تا کجا پیش اومدیم. یه چون وقت کلاسمون به پایان رسید انشالله دانش باشه برای فردا. سر خط دیدگاه بفرمایید. دیدگاه مرحوم میرزای نائینی، دیدگاه مرحوم میرزای نائینی. ما تو این بحث تأخیر دیدگاه مرحوم خون رو گفته بودیم تمام شده بود، بعد وارد دیدگاه مرحوم شیخ شدیم که دیدگاه مرحوم شیخ هم این جلسه الحمدلله به پایان رسوندیم به لطف خدا، و انشاءالله به فضل خدا و لطف اهل بیت دیدگاه مرحوم میرزای نائینی رو از جلسه آینده انشاءالله خدمتون تقدیم میکنیم. انشاءالله موفق و معید باشید، تندرست باشید. خدا حافظ شما.